403 بود در اصل.
عجب.
که عراق برحال میشه گفت توی وضعیتی به سر میبرد که ما هم بالاترین صادرات رو در سالهای قبل از اون داشتیم و سال 403 حدود 12 میلیارد دلار صادرات فقط به عراق داشتیم، البته صادرات رسمی که آمار گمرکی بوده، ولی خب ما یک سری صادرات غیر رسمی هم داریم که شاید به 15 میلیارد دلار هم برسه، که از جمله از اون میتونیم به عنوان مثال موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی، بحث گردشگران سلامت و گردشگران طبیعت رو هم بهش اضافه بکنیم. حدود 15 میلیارد دلار ما میشه گفت در سال 403 داشتیم. به تبع و با توجه به مشکلاتی که در سال 404 به وجود آمد، این عدد به حدود 9 میلیارد دلار رسید و یک کاهش حدود 26% رو ما نسبت به 403 داشتیم، که به هر حال این هم دلایلش مشخصه. دلیل اصلی اون رو میتونیم موضوع حمایت از تولید داخل عراق بدونیم، که به دنبال این هستن از خروج درآمدهای ارزشون جلوگیری بکنن از کشور، و اینکه به دنبال این هستن سرمایه گذاری جذب بکنن و بتونن واحدهای تولیدی صنعتی خودشون رو احیا بکنن و اونایی که از خط خارج شدن بازسازی بکنن و بتونن برگردن به دوران قبل از 1980 که تقریبا میشه گفت عراق یک کشور نیمه صنعتی بود، و با این رویکرد بتونن به عراق جدید تبدیل بشن و برنامه 2030 صنعتی خودشون رو که یک برنامه کاملا بر پایه خودکفایی تنظیم شده به اون برسن. ولی خب برنامه ما چی هست برای عراق و چه برحال رویکردی رو داریم؟ همونجور که در ابتدای صحبتاتون فرمودید، موضوع عراق به حالی که از مهمترین کشورهای طرف تجاری ماست، یکی از بازارهای صادراتی هدف ماست، و حتما برای این کشور ما باید برنامه‌ریزی خاصی رو داشته باشیم. همینطور که اونها دنبال خودکفایی هستن، ما هم همگام با سایر شرکای تجاری عراق باید به دنبال این باشیم که بتونیم در عراق سرمایه گذاری بکنیم و در انتقال تکنولوژی، در انتقال مواد اولیه و ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی مشترک با طرفهای عراقی بتونیم به هر حال این ثبات در بازار عراق رو حفظ بکنیم و نذاریم با ایجاد تعرفه‌ها و ایجاد حمایت‌هایی که از به اصطلاح تولید کالا در عراق به وجود میاد این بازار رو از دست بدیم. عرض کردم خدمتون ما نسبت به سال 403 که یکی از دلایل مهمش همین حمایت از تولید داخل در عراق بود، حدود 26% ما کاهش صادرات داشتیم، هرچند که خب مسائل جنگ و توقف و ناترازی های برحال انرژی هم میتونه تأثیر زیادی رو روی صادرات داشته باشه، ولی یکی از دلایل مهمی که میتونیم بهش اشاره بکنیم موضوع در حال رویکرد جدید صنعتی شدن عراق هستش، که دقیقا روی همین رویکرد دارن برنامه‌ریزی میکنن.
این کاهش ناشی از تغییر سیاستایی که در عراق هست، این رقبای دیگری رو هم البته باید بهش اضافه بکنیم.
بله،
از جمله
بله.
ترکیه، عربستان، اینا بازیگران، چین بازیگران،
بله.
امارات که بسیار موذیانه البته در مجموعه آفریقا و این قسمت رو داره فعالیت میکنه. این کار رو برای تجار ایرانی، بازرگانان و همینطور صنعتگران ایرانی سخت میکنه؟
بله صحت من همینطور هست. البته من یه اشاره هم بکنم،
بله،
اون کاهش صادراتی که ما به عراق در سال 404 داشتیم بیشتر ناشی از شاید دو سه قلم کاله باشه، که مهمترینش هم باز موضوع صادرات گاز هستش، که این صادرات گاز با توجه به نیازی که کشور داشت مجبور شدیم به هر حال اون صادرات رو به حداقل ممکن کاهش بدیم، که این خیلی تأثیر گذاشت روی از بوجودتون بشه کاهش صادرات ما. پس ولی صادرات کالایی ما تقریبا میشه گفت یک روند باثباتی رو طی کرد. خب در مورد رقبا هم موضوع خیلی مهمتر شده، هرچند که به بازار عراق ما به عنوان یک بازار هدف نگاه میکنیم، وقتی یک سری به هر حال امتیازات ویژه برای ما داره عراق، از جمله نزدیکی، کم بودن هزینه هم، این قرابت های فرهنگی، این راحت به اصطلاح تماس گرفتن تجار، هم ارتباط زمینی، هوایی، دریایی، همه اینها رو کنار هم بذاریم، بله بهترین بازار، بازار به هر حال عراق هست برای ما. ولی رقبای ما هم ترکیه، چین، امارات و جدیداً اردن، مصر و حتی بعضی از کشورهای اروپایی به اضافه چین، اینها به هر حال رقبایی هستن که چون تجارت دو سویه دارن با عراق و میتونن به هر حال از مزیت‌های بیشتری استفاده کنن. ولی متاسفانه ما تجارتمون با عراق یک طرفه است. یعنی اگر قرار باشه ما صادراتمون و تجارتمون افزایش پیدا بکنه و همون برنامه‌ریزی حدود 20 میلیارد دلاری رو که برای عراق داریم، حتما باید تجارتمون دو سویه باشه، یعنی هم صادرات به عراق داشته باشیم و هم واردات. در صورتی که اینطور نیست، ما 12 میلیارد دلار صادرات به عراق داریم، حدود 600 میلیون دلار واردات داریم، که این به هر حال انگیزه ای رو برای تجار عراقی و دولت عراق به وجود نمیاد. در صورتی که ترکیه حجم تجارت به هر حال 30 میلیارد دلاری رو داره با عراق، ولی ترازش تراز نزدیک به هر حال مثبت هستش. یا چین به همین شکل، عرض حضورتون بشه، امارات به همین شکل و سایر کشورهایی که به عنوان حالا رقبای اصلی ما توی بازار عراق هستن، اونها از نظر به هر حال حجم تجارت و موازنه تجاری وضعیت بهتری رو نسبت به جمهوری اسلامی دارن. تنها کشوری که یک طرفه فقط با عراق تجارت داره و اونم فقط صادرات هست، جمهوری اسلامیه، که این باید اصلاح بشه. و برای این موضوع هم ما با وزارت تجارت عراق، با اتاق بازرگانی عراق وارد مذاکره شدیم که به هر حال این استقبال رو می‌کنیم که از عراق هم بتونیم واردات انجام بدیم، هرچند که عراق به خودی خودش تولید کننده نیست، ولی از سایر کشورها میتونه واردات انجام بده و ما هم به هر حال این واردات رو از عراق انجام بدیم، که این اتفاق در سالهای قبل هم افتاده. بعضی از به هر حال کالاهای اساسی رو ما تونستیم از طریق تجار عراقی وارد بکنیم.
بسیار خوب،
ممنونم.
فکر میکنید که با نخست وزیر جدید و دولت جدید عراق این اصلاحات صورت بگیره به نفع تجارت ایران؟
خب این چیزی رو که ما
چون خودش هم یه تاجر حرفه‌ای،
بله. اولا اینکه ایشون یک جوان 40 ساله فاقد تجربه سیاسی هستند و بیشترین تجربه‌ای که ایشون دارن تجربه اقتصادی هستش و تجربه موفق اقتصادی. تیمی هم که ایشون آورد روز پنجشنبه به تهران تماما اقتصادی بود، یعنی وزیر حمل و نقل، برق، صنایع معدن، نفت، مدیر به هر حال بازرگانی نفت، از حضورتون میشه معاون برنامه، رئیس کل گمرکاتشون، رئیس بانک مرکزی، رئیس بانک تجارت، تیم کاملا اقتصادی بود، حالا به جز وزیر امور خارجه. خب نشون دهنده این هست که ایشون به دنبال و حتی سفر ایشون به آمریکا، اون هم بازی سفر کاملا اقتصادی بود،
بله.
60 میلیارد دلار فقط یادداشت تفاهم موافقتنامه امضا کرد. به نظر من ایشون میشه به هر حال روش برنامه‌ریزی کرد و کارهای اقتصادی رو باش پیش برد، به شرط اینکه قش اونوری نداشته باشه، به هر حال تعادل در به هر حال مذاکرات داشته باشه، تعادل در به هر حال تجارت با کشورها رو داشته باشه. ما هم به عنوان یک کشور همسایه و برنامه‌ریزی که داریم و امتیازاتی هم که برای سایر کشورها قائل هستن، اگر به صورت مساوی هم برای جمهوری اسلامی قائل باشن، مسلماً توسعه بازار خیلی خوبی رو در سالهای آتی با عراق خواهیم داشت.
بسیار خوب، ببینیم که از زحمات و رشادت ها و شهادت هایی که ایران برای دفاع از استقلال عراق داشته، آیا این قدرشناسی اتفاق میفته؟ یعنی واقعا این انتظار انسان طبیعی است، اگرچه خب گرایشی که قدرت‌های بزرگ از جمله حالا کاخ سفید داره به این که حتما فاصله بندازه، اختلاف بندازه و یا اخلال ایجاد بکنه، این هم خودش هست، من جمله از طریق کسانی که یا کشورهایی که نام بردیم در این گفتگو. بله، بسیار متشکرم آقای ربیعی از شما، امیدوارم شاهد موفقیت باشیم و برنامه‌ریزی که بتونه به نفع اقتصاد تجارت ایران تمام بشه.
ان شاء الله، متشکرم، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگو کردیم با آقای عبدالامیر ربیعی، مدیر کل کشورهای غرب آسیا و سرپرست قاره آفریقا در سازمان توسعه تجارت ایران. صبحتون بخیر.
دوباره
تلاشی بیشتر،
کاری پر رونق‌تر،
ضرب کنیم همتمون رو در سکه صبح.
از شنبه تا پنج شنبه رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
صبحی نو با سکه صبح.
شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
ما ملت ایران در هر لباس و هر سنگر با اخلاص همواره پرچم ایران را برافراشته نگاه خواهیم داشت.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای سرزمین رازهاست، ای پرچم داغدار داده ها، ققنوس تر از آتشی، تو مظهر اندیشه‌ای، تو یادگار آرشی. سنگر به سنگر مرد و زن در راه تو جان دادن، شعر بلند عشق را همواره بر لب خواندن، قطره به قطره عشق را جاری تر از کارون شدن، کلفه به کلفه عشق را تفسیری از مجنون شدن.
صبحتون بخیر باشه، ممنونم که کنار ما هستین، متشکرم که به 3036-37 پیام میدین، هم سلام صبح خیلی میفرستین، هم راجع به موضوع برنامه سر نظر میکنین. آقا پیام مرهمی، پیام شما به دست ما رسید از تهران، خیلی ممنونم ازتون. خانم رمضانی وکیل پایه‌ای که دادگستری از مشهد هم شنونده ما هستن، من نوشتم برای شما و مجموعه خوب رادیو اقتصاد آرزوی سلامتی موفقیت دارم، متشکرم. ما هم برای شما و همه کسایی که برای عدالت دارن تلاش میکنن آرزوی سلامتی داریم. دیگه براتون بگم از آقای بهارعلی مومنی از روستای زرگران اولیا که کنار ما هستن سلام صبح خیلی فرستادن، و خیلی از شما دوستان عزیز که راجع به موضوع برنامه نظرتون رو گفتین درباره خودروهای که وارداتی امروز داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. پرسیدم اگر شرایط و توان مالی واردات خودرو رو داشتید از این امکانتون استفاده میکردین؟ آقای خسروی نوشتن اگر شرایطشو داشتم ترجیح میدادم خودروی مورد نظرم رو با قیمت واقعی وارد کنم. قوانین واردات باید به گونه‌ای باشه که فقط افراد خاص از اون بهره‌مند نشن. پریار راد این پیامک رو فرستاده. و جوهه یه توسلی هم نوشته هرچون رقابت در بازار خود رو بیشتر بشه کیفیت هم بالاتر میره. من موافقم. اصولا میدونین که ضوابط واردات خودرو میتونه به فراخور زمان و موقعیت فرق بکنه، یعنی متفاوت بشه، اما چیزی که در هر صورت با اهمیت میزان تسهیل قوانینه که اگر کاربردی و جامع باشن این قوانین میتونن به واردات خودرو در هر شرایطی کمک کنن. رسیدم خدمتتون بگم که ارزش خودروهای مجاز برای ورود هم از حالا نو یا کار کرده هر سال توسط وزارت سمت با هماهنگی گمرک ایران و بر اساس قیمت شرکت‌های تولید کننده نمایندگی‌های رسمی توی کشورهای ثالث یا قیمت بازار خودروهای کار کرده تعیین میشه و همین ارزش مبنای محاسبه حقوق ورودی، مالیات و سایر عوارض. نوشتر 12-63-13 نوشتن شفاف بودن قوانین واردات به نظر من مهمتر از هر چیزه. ممنونم. آقای جعفری هم نوشتن اگر واردات انجام می شود خدمات مصرف فروش و تأمین قطعات هم باید تضمین بشود. بله دیگه، واقعا همینه دیگه. اگه وارداتی صورت بگیره اما خدمات مصرف فروشی نباشه که نمیشه. سمیه خانم هم نوشتن حق انتخاب مردم در خرید خودرو باید بیشتر از امروز باشه. و دوست دیگری هم با شماره 912-44-79 نوشتن تعرفه های بالا باعث میشه که قیمت خودروهای وارداتی همچنان گران بمانه. کلی پیامک داریم آقای خیرخواه، نظرتون چیه؟ مردم حقیقتش درباره واردات چی دارم میگن؟ درسته غلطه؟ درست ترینش کدومه حقیقتش؟
بله خب. حقیقتش اینه که اجازه بدید که من نظری نداشته باشم. به لحاظ این که اگر بخوام من در این باره صحبت بکنم یه مقدار زیادی شاید سطح مطالبات رو میبریم بالا، ولی خود قوانین که وجود داره پنز کافی داره به ما میگه که یک چیزی درست کردیم که شاید حل کردنش واقعا به فیثاغورس نیاز داره. یعنی اینقدر پیچیده شده و واقعا تعجب آوره. فقط خیلی ساده من به شما بگم که اگر که بخواد یه خودروی وارد بشه، فارغ از این که چند سیسیه که 20% و 40% و 145% و 165% من خودروی بیش از 3000 سیسی، اینا باید حقوق ورودی بدن، 10% مالیات ارزش افزوده بدن، 1% عوارض هلال احمر بدن، 0.5% ارزش گمرکی عوارض پسمان بدن، 10% عوارض واردات خودروهای بنزینی هیبریدی رو داریم، و اگه اشخاص حقیقی یا بدون کارت بازرگانی باشن 2% علل حساب باید بدن، 8% ارزش گمرکی باید بابت هزینه استاندارد بدن، 1.5% ارزش خودرو بابت نداشتن گواهی اسقاط خودرو.
یعنی همه اینا باعث میشه که فکر می‌کنم همه نیستن.
نه هنوز نیست، نه قیدشون هم اتفاقا نمیزنن. میبینید که بازار داره و 10% ارزش گمرکی رو عوارض شماره گذاری باید، 3% ارزش گمرکی مالیات نقل انتقال دارایی عوارض شهر داریم. یعنی دیگه شما حساب کن اونی که میاد دست ما عتیقه است. ولی اینکه واقعا راه حل بهتری داره، میشه گفت که شرایط رو میشه برای مردم سهل تر کرد. این سوال من از آقای دکتر زارعی سخنگوی وزارت صنعت معدن تجارت که فکر میکنم این دومین مصاحبه ما پیرامون خودرو ظرف چند روز گذشته.
بله خیلی ممنون که صحبت کردیم. من هم سلام عرض می‌کنم
خدمت شما. سلام بر
شما
و شنوندگان محترم برنامه. در خدمت شما.
آقای دکتر اول بگید که من میتونم، میگم من شخصا خودم به عنوان شهروند من میتونم برم یه خودرو بیارم، کار کردم میارم، اصلا همسایه
منم میخوام خود رو واردات کار کردم.
ببینید فعلا مطابق اون چیز در مقررات ما هست. شما یه توضیح تقریبا کاملی رو دادید از عوارضی که بر خود رو هست. خب این عوارض تماما در قوانین مختلف درج شده. ما در حوزه خود رو خب قوانین متعدد داریم، یعنی ظرف مثلا 3-4 سال گذشته رو شما اگر که یه رصدی بکنید می‌بینید ما چندین قانون در حوزه خود رو داریم.
آقای دکتر اصلا چرا باید این همه قانون به دست و پای مردم ببندیم بابت یه امر بدیهی؟ ما یه دونه مسئله داریم و اونم اینه که یه بخش کسری داریم می‌خوایم واردات بکنیم، به اضافه این که محدودیت ارزی داریم. ما بقیش دیگه تعاریفی که میاد مثل استاندارد بودن، نمیدونم شرکت‌های بیان برای تامین قطعات یدکی و اینها، یعنی من الان دارم قوانین رو بخونم، یعنی اینقدر سختش کردیم که به معنی اینی که آقا نمی‌خوایم شما ماشین بیاری. تمام.
بله، ما اعتقادمون این هست که اگر بخوایم در حوزه خودرو یا خودروهای وارداتی خیلی ساده‌تر کنیم، باید یه قانون داشته باشیم که همه این موارد درش درج شده باشه. همین زینفان هم یه قانون نگاه بکنن تکلیفشون روشن میشه.
پس چون نمیخواییم
میکنم خب ببینید، به هر صورت ما وقتی که قانون بودجه تصویب میکنیم، در قانون بودجه میگیم میایم یه حکم میاریم، میگیم یه ردیف بذاریم، یه عوارض برای هلال احمر بگیریم، در یه قانون دیگه میاریم میگیم 3% برای اون بگیریم، یه قانون دیگه میاریم. به هر صورت ما در حوزه مقررات گذاری گاهن نیستیم، یا خیلی وقتا قوانینی تصویب میشه که اصلا ما درش نیست.
آره، الان مشخصه که هر کسی که اومده بنا به فرخود در یه دوره یه دستی به سر روی این قوانین کشید.
یه جایی به هر صورت جنبه درآمدی پیدا میکنه، ردیفای بودجه جنبه درآمدی پیدا میکنه. خب میان یه ردیف بودجه میذارن برای اینکه از محل واردات هم باید یک منابعی عاید دولت بشه. خب اینجا ما نیستیم، اینجا به هر صورت جنبه درآمدی داره. ما اعتقاد داریم قانون ساماندهی صنعت خودرو خیلی بحثاش کامل بود. مثلا در یه مادهش میگه ظرف 5 سال بعد شما خودروها رو ورودیش رو سود و بازرگانی رو یه جوری تنظیم کنی که بعد از 5 سال بتونه رقابت پذیر باشه. خب یا در ماده 10ش میگه راجع به اسقاط شما باید صحبت میکنی، یا در ماده 1ش به شکل دیگری. ولی الان اگر بخوایم بر اساس این قوانینی که موجود هست، کسانی که میتونن خودروها بیارن حتما اشخاص حقوقی هستن، یعنی شخص حقیقی نمیتونه خودرو بیاره مگر اینکه خودرو کار کرده بخواد بیاره، که مطابق ماده 11 قانون ساماندهی هست که بتونه بره یک خودرو کار کرده بیاره. اون هم شرایطش به آسونی نیست، چون وقتی میخواد خودرو کار کرده بیاره باید اصالت این خودرو تعیین تکلیف بشه، اینکه سرقتی نباشه، تایید پلیس اون کشور رو داشته باشه. بسیار شرایط سختی که یک نفر بتونه خودرو کار کرده بیاره. اما ایرانیان مقیم خارج میتونن خودرو وارد کنن. هر ایرانی مقیم خارجی که توی اونجا تا قبل از اگر اشتباه نکنم نیمه دوم 1404 اقامت داشت، خودرو به نامش بود، میتونه خودروش رو وارد بکنه.
یه دونه خودرو بدون انتقال ارز، بله، محل ارز شخصیش که بازم اینجا گذاشتید با تایید بانک مرکزی.
منشأ ارز رو
باید بگیم
که بانک، من اینم علتش این است که به نظرم دوستان بانکی نظرشون هست که ممکنه که این ارز از داخل کشور منتقل بشه، ولی چون بحث ارزی هست ما خیلی روش اظهار نظری نداریم. قاعدتا دوستان بانک مرکزی بابت این موضوع نظر بهتری دارن. ولی اگر که بخوام بحثمو جمع بکنم، در حوزه خودروهای نو حتما باید شخص حقوقی باشه، برای اینکه این خودروهایی که میارن خدمات پس از فروشش تعیین تکلیف شده باشه، شبکه داشته باشه. این گونه نباشه که خودروها رو بیارن و در داخل کسی پاسخگو نباشه. قطعات خدمات پس از فروش رو باید این شرکت‌هایی که شبکه دارن بیارن. در حوزه خودروهای فرسوده هم اشخاص حقیقی هم اشخاص حقوقی میتونن بیارن. در حوزه ایرانیان مقیم خارج هم میتونن هر کدام یک خودرو وارد کشور کنن.
بسیار خوب. من فقط یه نکته رو ازتون بپرسم. اون دفعه که با هم صحبت کردیم موضوع واردات، یعنی تردد خودرو از مناطق آزاد، این تونست به جایی برسه؟ چون اخیرا هم حالا امروز هم دیدم که دو تا از نمایندگان گفتن که این اقدام در راستای حفظ انحصار بازار خودرو هست، متوقف کردنش و با منافع عمومی مطالبات مردم همخوانی نداره. برای شکستن این انحصار در صنعت خودرو و افزایش رقابت می‌بایستی که این موضوع تسهیل بشه، تعرفه هم اصلاح بشه و در این حال وزارت صنعت معدن هم باید از این وضعیت حمایت بکنه. یک دقیقه فرصت داریم اگر بله نتیجه ببینید. حاصل
ببینید.
شده
بله ببینید این مسئله رو باز خود نمایندگان محترم مجلس باید در قالب طرح یا قانون تصویب بکنن. فعلا اظهار نظری که معاونت محترم حقوقی کردن این رو مغایر قانون دونستن. قاعدتا نمایندگان محترم باید یه طرحی رو تنظیم میکنن، میگن تردد خودروهای داخل مناطق آزاد یا ویژه میتونن در سرزمین اصلی هم بیان، کما اینکه از سال 1401 که در تفسیرهای بودجه بود و 402 بعد حذف شد، الان هم میتونن یک قانون تصویب کنن و این مسئله رو خاتمه بدن که از تفسیر و بیان در واقع دستگاه ها دیگه خارج بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگه نکته ای هست که باید شنوندگان بدونن اضافه بفرمایید.
خواهش میکنم، مسئله خاصی نیست، سوالی باشه در خدمت.
ممنونم، منتظر میشم انشالله اون تنقیح قوانین صورت بگیره.
بله،
اگه واقعا این اتفاق بیفته فوق‌العاده کار بزرگی کردیم، کمان که اون انحصار خودرو هم فقط اشخاص حقوقی و تولیدی میتونن با رعایت استانداردها همینطور جوانب ارزی و الزامات فنی این کار رو بکنن که تو قانون ساماندهی صنعت خودرو و
غیر تولیدی ها میتونن آخر. خودرو بیارن لزوماً حتما نباید شرکت های تولیدی باشن. درسته. شرکت های تجاری که همین الان هم دارن وارد میکنن،
بله
هستن که اینها تولید کننده خودرو نیستن ولی دارن واردات انجام میدن.
بسیار خوب، فقط سوال اول ما بی جواب موند، پس ما فعلا نمیتونیم وارد بکنیم؟ یعنی من به تنهایی
خودرو، ببینید عرض کردم خودرو کار کرده میتونیم ولی خب شرایطش برای
سخته. بسیار خوب آقای دکتر، من به همین اجرا میپردازم فعلا و همین نون و ماستمون رو میخوریم تا ببینیم چه خواهد شد.
متشکرم،
ممنونم از شما آقای دکتر عزت الله زاری، سخنگوی محترم وزارت صنعت و تجارت. روز خوبی داشته باشید آقا.
متشکرم. خب پس آقای خیرخواه، ما نتونستیم خودمون، من و شما ماشین وارد بکنیم،
ولی به نظرم اگر بخوایم میتونیم. چرا؟ یعنی باید بخوایم. به نظرم میرسه ما الان برنامه که تموم میشه تو فرسو فرصت داریم بریم. شاید.
خیلی عمالی، متشکرم از شما که امروز کنار ما بودین، ممنونم که ما رو شنیدین. تا فردا ساعت 6:30 خداحافظ.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
به ساعت 8 صبح رسیدیم. صدای ما را از رادیو اقتصاد می شنوید. با هم برنامه 8 صبح رو بشنویم.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی